خدمت شما دوستای عزیزمون بگم که امروز روز تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی هستش و میخواییم صحبت کنیم با آقای دکتر سید صباح زنگنه، اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خوش اومدیم به سعادت آباد.
سلام خدمت شما و همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم دارم. اولین نکته ای که باید عرض کنم، من افتخار سیادت رو ندارم. یه عده از دوستان مقدار عوام وقتی که دیدن عرب ها به من میگن سید صباح، فکر کردن این سیادتی که ما قائل هستیم، سید در عربی معنای آقا به کار برده میشه. در خدمتتون هستم.
آقا انقدر آقا هستین دیگه، ما باید بگیم دیگه، چاره ای نیستش دیگه گفته شده دیگه، چسبیده به اسمتون عزیز دلین. آقای دکتر زنگنه عزیزمون، خب جانتون بی بلا باشه، خودتون دیگه بهتر میدونید روز تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی هستش و شاید بعضی از دوستانمون آشنا نباشن با این سازمان و از شما میخواییم بپرسیم که اهداف سازمان کنفرانس اسلامی اصلا چی بوده، چقدرم تونسته به اهداف خودش تا الان برسه.
بله، خدمتتون عرض کنم در دهه 60-70 میلادی اتفاق بسیار زشتی به وقوع پیوست و اون آتش زدن مسجد الاقصی بود توسط تعدادی از صهیونیست های افراطی و بسیار تندرو. اون آتش سوزی باعث تحرک مردمی بسیار گسترده در سراسر جهان اسلام شد و تقریبا مردم مسلمان از حکومت‌هاشون مطالبه می‌کردند که اقدام بکنند و سریع حمله بکنند به رژیم صهیونیستی و مسجد الاقصی رو از دست اون رژیم خارج بکنند و تظاهرات عظیمی رخ داد.
بله،
اقدامات فراوانی رخ داد. حاکمان عرب اون زمان و تعدادی از حاکمان کشورهای اسلامی دیگه مثل ایران زمان قبل از انقلاب، اینا دیدن شرایط سیاسی به سمتی داره پیش میره که آقای جمال عبدالناصر ممکنه رهبری این حرکت‌های مردمی رو به دست بگیره و خیلی از این حکومت‌های مدعی اسلام و عروبت و اینها رو بتونه به وسیله این حرکت مردمی زمین بزنه و بر جهان عرب و جهان اسلام مسلط بشه. این بود که تعدادی از سران کشورهای عربی و مسلمان دور هم جمع شدن، مشخصا عربستان سعودی، مراکش، اون زمان سلطان حسن دوم بود، ایران، شاه ایران هم در این جلسات بود و پاکستان و این 5 یا 6 کشور این جلسات رو تشکیل دادن و بعد اعلام کردن ما برای دفاع از فلسطین و قدس شریف اصلا یک سازمانی تشکیل خواهیم داد و این سازمان پای مرکزش، مقرش در قدس شریف خواهد بود. البته در منشور اینجوری نوشتن، ولی موقتا حالا که قدس شریف در اشغال رژیم صهیونیستی هست، دبیرخونش رو در جده قرار میدیم. خب به این وسیله این دولت ها سعی کردن خشم مردمی رو فرو بخوابونن و اوضاع رو تحت کنترل در بیارن. ولی در اساسنامه‌ای که نوشته شد و با عنوان میثاق سازمان مطرح شد، برای اینکه موضوع قدس شریف تنها تم این سازمان نباشد، اعلام کردن که این سازمان به منظور ایجاد همبستگی و همکاری بین کشورهای اسلامی در جهت مبارزه با ظلم و ستم و اشغال فلسطین و تلاش برای آزادی قدس شریف و حمایت از مردم فلسطین، مسائلی از این قبیل و همکاری در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. این بود ماهیت اصلی این سازمان. بعد تشکیلات بله، متعددی
درسته
به وجود آمد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. می‌خواستیم بدونیم که ظرفیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی اصلا چیا هستش؟ اصلا چه جوری می‌تونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؟
ببینید، یه جاهایی حقیقتاً اگر یک توافقی در اراده سیاسی دولت‌های اصلی وجود داشته باشه، خیلی می‌تونه فوایدی برای جهان اسلام، برای ملت‌ها و دولت‌ها ایجاد بکنه. خود همین بحث این که کشورهای اسلامی در مسائلی مثل دفاع از فلسطین و قدس شریف میخوان گامی بردارن، مانع میشه از این که جهان سلطه، جهان استکبار و خود رژیم صهیونیستی خیلی سریع به مسئله تسلطشون بر قدس عمل بکنن و کل فلسطین رو اشغال بکنن. یک مانع سیاسی معنوی علی حال ایجاد کرده و میکنه. در جهت دیگه، در مباحث فرهنگی به عنوان مثال، اون اتفاق زشتی که سلمان رشدی انجام داد و کتابش رو نوشت، خب کشورهای اسلامی سریع موضع گرفتن، علی‌رغم این که شاید نصف این کشورها مایل نبودن وارد این بحث بشن، ولی همراه با موجی که ایجاد شده بود حرکت کردن و از فتوای حضرت امام به عنوان مثال حمایت کردن و بعد فقهای کشورهای اسلامی هم اومدن و همین حمایت ها رو انجام دادن. یا در بحث اقتصادی، به نظر میاد خیلی از توان این کشورها میتونه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشورها هم کمک بکنه با تأسیس بانک توسعه اسلام، که یک بانک بسیار مهم، بزرگ و عظیمی هست. بعد از بانک جهانی دومین بانک بوده، حالا بعدا خب بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی هم اومد، ولی این قدرت و توانش خیلی بالاست. کشورهای اسلامی میتونن ازش استفاده بکنن، به طرح‌های توسعه‌ایشون کمک بکنن. یا در بحث‌های اجتماعی یا همکاری‌های دیگر میتونن کمک بکنن، از بروز یا تشدید اختلاف‌های مرزی یا جنگ‌ها و دعواهای داخل کشورهای اسلامی بتونن راهکارهایی پیدا بکنن، یا دفاع از موضوع بوسنی و هرزگوین. در اون مدت حقیقتاً میشد تصور کرد، بلکه به واقعیت نزدیک بود، که کل مسلمان‌های بوسنی و هرزگوین در شرف نابودی مطلق بودند. یک نوع اثنیک کلینزینگ یا از بین بردن موجودیت مسلمان ها در شرف انجام بود، که کشورهای اسلامی حالا با پیشتازی جمهوری اسلامی ایران و چند تا کشور دیگه تونستن لااقل از مسلمان های بوسنی و هرزگوین حفاظت بکنن، حمایت بکنن، و اونها تونستن یک دولتی تشکیل بدن، اون هم در وسط اروپا. از این اقدامات میتونست توسعه پیدا بکنه و با همکاری این کشورها به نتایج بهتری برسیم.
درسته، بسیار عالی. حالا که خیلی بیشتر آشنا شدیم با صحبت‌های شما با سازمان کنفرانس اسلامی، می‌خوایم بدونیم که نقش کشور ما اونجا به چه صورته در این سازمان، چقدر نقش کلیدی داره بازی میکنه کشور ایران و چه اقداماتی رو اونجا داره پیگیری میکنه.
کشورمون قبل از تأسیس دفتر مستقل نمایندگی دائم در سازمان کنفرانس اسلامی به صورت خیلی عادی و مختصر مطالبی رو رد و بدل میکرد، یادداشتهایی میداد، یادداشتهایی میگرفت و در جلسات وزرای خارجه یا سایر جلسات شرکت میکرد. ولی از زمانی که دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در اونجا تأسیس شد، شاهد یک تحول اساسی و جدی شدیم در سازمان کنفرانس اسلامی که بعد اسمش شد همکاری های اسلامی. با تشکیل نمایندگی دائم ما تونستیم هماهنگی بین کشورهای آسیایی رو برقرار بکنیم برای حل مسائلی که کشورهای آسیایی رو مبتلا میکرد و یا در موضوعات مثل جنگ و درگیری هایی که در افغانستان اتفاق افتاده، باز هم نمایندگی ما در اون سازمان تونست یک بسیج عمومی بین کشورها و نمایندگی های دیگه در حقیقت با سفرای کشورهای اسلامی، چون بقیه یک دفتر نمایندگی دائم در جده نداشتن، تنها کشوری که نمایندگی دائم داشت ایران بود.
درسته.
تونست این هماهنگی و این بسیج رو ایجاد بکنه. در موضوع بوسنی هرزگوین بسیار جدی فعالیت میکردیم و نتایج خوبی گرفتیم. در بحث تاجیکستان، اختلافاتی که در تاجیکستان بروز کرده بود و جنگ و درگیری بین برخی از قبایل و مناطق با دولت داشتن، ایران تونست یه مقداری میانجیگری بکنه، اون اختلاف ها رو تخفیف بده و به یه توافقاتی برسه. از این نوع اقدامات از یک طرف، و از طرف دیگه با علاقه شخصی که بنده داشتن سعی کردن یک بانک توسعه اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن. خب با کمک رؤسای بانک مرکزی اون دوره و وزرای اقتصاد و دارایی کشورمون، سهام خودمون یا سرمایه خودمون توی بانک از 2.5 میلیون دلار ببریم بالا به تدریج تا مرحله‌ای که الان بالای 3 میلیارد دلار ما سرمایه داریم و صاحب سهم هستیم در این بانک، که این قدرت مانور بیشتری به ما میده، هم برای کمک به پروژه های داخل کشورمون و هم کمک به کشورهای دوست و همسایمون در بحران هایی که براشون پیش میاد. و در اون دوره 6-7 سالی که بنده اونجا بودم، بالای 3 میلیارد دلار تونستم تسهیلات از اون بانک بگیرم برای کشورمون با کمک نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی که در جلسات هیئت مدیره اونجا شرکت میکردن و بنده سعی میکردم اون جلسات رو به جریان اجرایی نزدیکتر بکنم.
درسته. آیه دکتر، این تسهیلاتی که اشاره کردین معمولا کجاها بیشتر استفاده میشه؟
ببینید چند نوع تسهیلات ما داریم در این بانک و قابل استفاده است. یه سری کمک های بلاعوض برای امور تحصیلات و تحصیلات عالیه در رشته هایی که کمبود داریم در کشورهای اسلامی.
درست.
دو، تجارت بین کشورهای اسلامی رو با حمایت بانک توسعه میتونست تضمین هایی بده و این تجارت آسان‌تر جریان پیدا بکنه، به جای اینکه شرکت‌های ایران مثلا با مالزی یا ترکیه با ایران مشکلات تسویه حساب ها و طلب ها و بدهی ها و اینها گرفتار بشن، کار رو میسپرن به خود بانک توسعه. بانک توسعه از دو کشور ضمانت های لازم رو میگیره و خودش دیگه تسویه حساب ها رو انجام میده. بنابراین عملیات ساخت و ساز، عملیات توسعه تجارت آسونتر و نرمتر اتفاق میفته. یا در دو تا زلزله بزرگی که اتفاق افتاد، حالا رودبار و منجیر و یک جای دیگری، تونستیم 10 میلیون دلار کمک بلاعوض بگیریم و در زلزله دوم 5 میلیون دلار، جمعاً 15 میلیون دلار کمک بلاعوض. البته مشروط کرده بودم که این کمک برای ساخت و بازسازی مدارس فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای باید هزینه بشه، که خیلی خوب، اونم یک گام بسیار خوب و مؤثری. ما تلاش کردیم یک طرح جامعی برای ورود جهان اسلام به قرن 21. ملاحظه کنید امروز قرن 21 پیش نیامده بود، ما فکرش رو اونجا می کردیم و این طرح رو بنده شخصا با رئیس بانک اون دوره طراحی کردیم و ازش خواستم که در اجلاس سران تهران ما به یک مصوبه عملیاتی بتونیم برسیم. این مصوبه عملیاتی به این معنا بود که اجلاسی که در تهران تشکیل میشه یک قطعنامه‌ای داشته باشه که اهداف کمی و اهداف کیفی براش تعریف شده باشه، نه تنها اهداف کیفی که مثلا آموزش پرورش باید خوب بشود، بهداشت خوب بشود. نه، طراحی کردیم که بهداشت باید در تولید واکسن های ضروری مورد نیاز جهان اسلام ظرف چند سال باید به خود کفایی برسه. 5 کشورم انتخاب کردیم: ایران، پاکستان، مصر، اندونزی، تونس. اینا مأمور شدن که طراحی بکنن، کار بکنن و تولیدات رو انجام بدن. که خب یه زمینه دیگرش هم توسعه تجارت بین کشورهای اسلامی، که سالی 1% باید تجارت فیما بین رو افزایش بدن، که بازم بانک توسعه 500 میلیون دلار اعتبار گذاشت که این 2 بار در سال گردش میکنه و تبدیل میشه به 1 میلیارد دلار توسعه تجارت بین کشورها بود. و در بحث مبارزه با بیسوادی یا کاهش بیسوادی، باز هم سالی 10% باید کاهش پیدا میکرد با تعیین بودجه لازم و استراتژی های لازم علمی.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم آقای دکتر زنگنه عزیزمون بابت توضیحاتتون، سپاسگزاریم. شما رو خدای بزرگ میسپاریم.
موفق باشید.
زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدار.